سلام، روز همیتون بخیر. شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. سه پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر گزارش‌ها و مطالب خبری ما میشنوین که عملیات‌های شبانه پس از این توسط نیروهای افغان انجام داده می‌شود و نیروهای بین‌المللی صرف نقش حمایتی در آن خواهند داشت. معاون شورای امنیت ملی افغانستان گفته که با واگذاری این عملیات‌ها شاید مانع دیگر در برابر امضای سند استراتژیک با آمریکا وجود نداشته باشد. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم برنامه فکر نو با جوانان نشر خواهد شد. حالا سرویس خبری این ساعت را برایتان داریم و در تحولات از منطقه و جهان می‌شنوین که صدر اعظم پاکستان گفته است اداره استخبارات این کشور یعنی ISI نباید نقش سیاسی داشته باشد. و سازمان دیدبان حقوق بشر گفته نیروهای حکومتی سوریه بیش از 100 تن را در جریان 4 ماه کشتن که اکثر این قربانیان غیر نظامیان بودند. اما نخست خبرهای افغانستان با جاوید حسنزاده از کابل.
مقام های شورای امنیت ملی افغانستان میگویند با افغانی شدن عملیات شبانه معاون بر سر راه امضای سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا برطرف شدند. نیروهای ایساف میگویند رهبر جنبش اسلامی ازبکستان در آغاز همین هفته در ولسوالی المار ولایت فاریاب به قتل رسیده است. مشروع اخبار. مقام های شورای امنیت ملی افغانستان میگویند با افغانی شدن عملیات شبانه معاون بر سر راه امضای سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا برطرف شدند. شهید احمد عبدالی معاون شورای امنیت ملی امروز بر رادیو آزادی گفت این پیشرفت ها میان افغانستان و آمریکا تهدا به یک روابط گسترده را میگذارد.
زما به فکر اصلی خندونه چی سند امضا
با فکر من معاون اصلی که در برابر امضای سند مشارکت استراتژیک وجود داشت از طریق این دو تفاهم نامه ما می توانیم بالای سند مشارکت استراتژیک و آسانی به یک توافق برسیم و این سند قبل از برگزاری کنفرانس شیکاگو نهایی گردد. قبل از این ادامه اجرای عملیات شبانه نیروهای ائتلاف مانع بزرگ در برابر امضای سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا خوانده می شد. وزیر دفاع ملی افغانستان و قماندان عمومی نیروهای ناتو دیروز تفاهم‌نامه ای را امضا کردند که با اساس آن از این پس تمامی عملیات خاص به شمول عملیات شبانه از سوی نیروهای افغان اجرا خواهند شد. نیروهای ایساف میگویند رهبر جنبش اسلامی ازبکستان در آغاز همین هفته در ولسوالی المار ولایت فاریاب به قتل رسیده است. در یک اعلامیه ایساف آمده است شخص کشته شده عثمانی نام داشته و به اثر فایر نیروهای افغان و بین المللی کشته شده است. اعلامیه میافزاید عثمانی به جای مخدوم نصرت رهبر پیشین جنبش اسلامی ازبکستان فعالیت میکرد. طرح بودجه ملی سال 1391 امروز یک بار دیگر از سوی ولسی جرگه افغانستان رد گردید. یکی از دلایل رد این طرح عدم رعایت توازن در آن خوانده شده است. اما در بیرون از تالار ولسی جرگه برخی از وکلا گفتند رد بودجه انگیزه های سیاسی دارد. کمال ناصر اصولی نماینده مردم خود در ولسی جرگه:
رد کردن بودجه که امروز در تالار صورت گرفت، بعضی گروه های پارلمانی به یک جنبه سیاسی را دادند. میخواهند بعضی نظریات خویش را که در مورد بودجه دارند امره بالای حکومت بقبولانند. فکر میکنم تاثیرات منفی خواهد داشت و کارهای حکومت. وقتی نبود که ما باید این را رد میکردیم.
این دومین بار است که طرح بودجه ملی سال 1391 از سوی ولسی جرگه رد می شود. این طرح در ماه هوت سال گذشته غرض تصویب به شورای ملی افغانستان فرستاده شده بود. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم امید مرزبان تقدیم می کند.
با عرض سلام و روز بخیر. صدر اعظم پاکستان گفته است اداره استخبارات این کشور ISI نباید نقش سیاسی داشته باشد. ISI به مداخله در امور کشورهای خارجی از جمله افغانستان متهم شده است. یوسف رضا گیلانی این سخن را در جواب به سؤال خبرنگاران پاکستانی گفت. او همچنان در پاسخ به سؤالی که در ارتباط با مسافرت آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان به هند پرسیده شد گفت نتایج این مسافرت مثبت بود. گیلانی افزود که روابط دوستانه میان هند و پاکستان به سود هر دو کشور است. ایالات متحده آمریکا یک تیمی از متخصصان را به اسلام آباد فرستاده است تا با نیروهای این کشور در عملیات جستجو برای دریافت 135 تن که زیر برف کوچ شدند کمک کند. پاکستان با این تیم مشوره خواهد کرد که برای سرعت بخشیدن این عملیات به چه کمک نیاز است. مارک استرو سخنگوی سفارت ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد امروز به رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی گفت:
The United States is ready to offer any support.
ایالات متحده آمریکا آماده است هر کمکی را که در توان داشته باشد در عملیات نجات در سیاچین با پاکستان انجام دهد. در این مرحله کمک های ما با راه اندازی جستجوی منطقه توسط یک تیم نجات 8 نفری کوهنوردان به پیش می رود.
Alpine Search and Rescue Team.
برف کوچه روز شنبه یک پایگاه نظامی را در سیاچین نزدیک سرحد هند زیر برف پوشاند. بیش از 200 عسکر و افراد دیگر در منطقه سیاچین در شمال منطقه کشمیر حضور دارند. اردوی پاکستان میگوید روشن نیست که آیا کسانی که زیر برف کوچ شدند زنده اند یا خیر. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید نیروهای حکومتی سوریه بیش از 100 تن را در جریان 4 ماه اعدام کردند که اکثریت این قربانیان افراد ملکی بودند. این گروه که مرکزش در نیویورک است در گزارشی که امروز نشر کرد میگوید این کشتار شامل اعدامهای دستجمعی در حمص و ادلیب میشوند. دیدبان حقوق بشر همچنان گفته است که در این گزارش تنها موارد را ذکر کرده که شاهدان عینی آنها را حکایت کردند، اما گزارش های دیگر نیز از اعمال مشابه به این در دست دارد. بر اساس گزارش ها اکثریت این کشتارها در جریان ماه مارچ صورت گرفتند. یک برنامه به میانجیگری جامعه بین المللی که هدف آن پایان دادن به خشونت ها در سوریه بود، در آخرین مراحل از سوی رئیس جمهور سوریه رد شد و ظاهرا به ناکامی انجامید. حکومت سوریه که قرار بود نیروهایش را از شهرها و شهرک ها بیرون کند، گفت در صورت این کار را خواهد کرد که پیش از خروج این نیروها شورشیان باید در مورد پایان درگیری ها ضمانت نوشتاری بدهند. یک عضو پارلمان سوریه جورج جباری دیروز با یک شبکه تلویزیونی چینی گفت
اذا انسحب الجيش من مناطق تسرب اليها المسلحون.
اگر نیروهای حکومتی از بعض مناطق بیرون شوند، گروهای مسلح به دیگر نقاط نفوذ خواهند کرد که این کار برای امنیت مردم عام خطرناک است. حکومت مسئولیت دارد تا امنیت مردم را حفظ کند. فعالان مخالف حکومت گفتند در نتیجه حملات نیروهای سوریه بر شورشیان در نزدیکی سرحد ترکیه دیروز بیش از 10 تن کشته و زخمی شدند. گزارش ها می رسانند که کم از کم 11 تن به شمول 5 سرباز زمانی کشته شدند که جنگجویان مظنون القاعده بالای یک پایگاه نظامی اردوی یمن حمله کردند. این حمله در ولایت ابیان رخ داد، محلی که مرکز فعالیت القاعده در یمن پنداشته می شود. بر اساس گزارش ها در این برخورد 4 شورشی مظنون و 2 تن از افراد قبایلی که از اردو پشتیبانی می کردند نیز کشته شدند. پس از ناآرامی های سیاسی الهام گرفته از بهار عرب که منتج به کنارگیری علی عبدالله صالح از موقف ریاست جمهوری یمن شد، جنگجویان القاعده توانستند حکومت این کشور را تضعیف کنند. و رئیس سابق استخبارات مصر که تلاش دارد در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک کند میگوید او از حمایت اردو این کشور برخوردار نیست. عمر سلیمان 74 ساله روز جمعه نامزدی خود را در انتخابات آینده اعلان کرد و ظرف کمتر از 2 روز توانست 2 برابر تعداد امضاهایی را که برای اشتراک در انتخابات لازم است جمع آوری کند. 30,000 امضا برای اشتراک در انتخابات مصر لازمی پنداشته می شود. اما تحلیلگران میگویند که سابقه نظامی سلیمان بیانگر آن است که او از حمایت نظامیان حاکم که قدرت را پس از سرنگونی حسنی مبارک در مصر در دست گرفتند برخوردار است. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه ساعت با جاوید نعیمی باشید.
با تشکر از همراهیتان تا این لحظات. 38 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. معاون شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که با واگذاری عملیات‌های خاص به شمول عملیات‌های شبانه شاید مانع دیگر در برابر امضای سند مشارکت استراتژیک با آمریکا وجود نداشته باشد. عملیات‌های شبانه پس از این توسط نیروهای افغان انجام داده می‌شود و نیروهای بین‌المللی در آن صرف نقش حمایوی خواهند داشت. طرح بودجه ملی سال مالی 1391 برای دومین بار از سوی ولسی جرگه افغانستان رد شد. تلاش ها برای جستجوی عساکر پاکستانی که در زیر برفکوچ ها گیر مانده اند ادامه دارد. صدر اعظم این میگوید به زودی دیدار از پاکستان خواهد داشت. در ادامه این برنامه نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل داریم. در نیمه دوم برنامه فکر نو با جوانان نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. معاون شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که واگذاری های عملیات های خاص با شمول عملیات شبانه و همچنان سپردن مسئولیت زندان بگرام هر دو شرط افغانستان برای امضای سند مشارکت استراتژیک با آمریکا برآورده شده است. شهید احمد عبدالی امروز بر رادیو زدی گفت که شاید موانع دیگری در برابر امضای این سند وجود نداشته باشد. بریم به کابل و همین حال ستار فروغ را از استدیوی کابل با خود داریم. ستار، چه اظهارات بیشتر داشت معاون شورای امنیت ملی افغانستان؟
سلام به شما نعیمی صاحب و به شنونده های عزیز رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین معاون شورای امنیت ملی افغانستان امروز در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که با امضای تفاهم‌نامه در خصوص افغانی شدن عملیات خاص به شمول عملیات شبانه دو شروط اساسی حکومت افغانستان برای امضای سند همکاری های دراز مدت استراتژیک با ایالات متحده آمریکا برآورده شده. شهید احمد عبدالی گفت واگذاری مسئولیت زندان بگرام به جانب افغانستان یکی دیگر از شرایط حکومت افغانستان بود که قبلا در این مورد هم افغانستان و ایالات متحده به توافق دست یافتند. از آقای عبدالی سوال شد که ایالات متحده می خواهد سند مشارکت استراتژیک میان کابل و واشنگتن قبل از اجلاس سران ناتو در شیکاگو به امضا برسد و از دید حکومت افغانستان آیا کدام مانع دیگر هم وجود دارد که جلو ایجاد روابط دراز مدت استراتژیک میان دو کشور گرفته شود؟ وی در پاسخ به این سوال رادیو آزادی گفت
فکر نکوم زموږ ډیر درانه شرایط او وخت کې ډیر احمد مشتدلودی دا غشتن د افغانستان ملي غشتن و زما په فکر
گفت فکر نمی کوم زیرا این شرایط عمده ما واقعا اهمیت زیاد دارد. این خواسته های مردم افغانستان بود. امیدوار هستم که با امضای این دو تفاهم نامه روی امضای سند مشارکت استراتژیک توافق حاصل شود و این سند قبل از کنفرانس شیکاگو نهایی گردد. آقای عبدالی در مصاحبه با رادیو آزادی همچنان گفت مسائل دیگر هم است که روی آن باید میان دو طرف بحث صورت بگیره. او یک بار دیگر تاکید کرد که ای خواست حکومت افغانستان است که روابط دراز مدت با ایالات متحده آمریکا در چارچوب یک اعلامیه نه بلکه به شکل یک قرارداد ایجاد شود تا الزام آور باشد. معاون شورای امنیت ملی افغانستان در پاسخ به سوال رادیو آزادی که آمریکا در نظر دارد این سند شکل یک اعلامیه را داشته باشد، آیا در این مورد کدام پیشرفت صورت گرفته؟ شهید احمد عبدالی در این مورد گفت
بله آقا اقدامات چی دغه سند لپاره باید اجراسی
او میگوید بله اقداماتی که در خصوص این سند باید روی دست گرفته شود سنجیده شده است. ما قبل از آن که این قرارداد را به امضا برسانیم برخی اقدامات صورت بگیرد، مثلا در داخل کشور برای مردم واضح ساخته شود که این سند در برگیرنده چی مسائل است، به شورای ملی باید در این مورد گزارش داده شود و به همین ترتیب حکومت آمریکا اقداماتی را که لازم میداند در ارتباط به این قرارداد انجام شود. آقای عبدالی افزود که بر بنیاد این سند حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان به هدف آموزش نیروهای افغان و فراهم کردن تجهیزات به نیروهای افغان خواهد بود. معاون شورای امنیت ملی افغانستان در بخش از صحبت‌هایش به همسایه‌های افغانستان اطمینان داد که از حضور نیروهای خارجی در افغانستان و امضای اسناد همکاری‌های دراز مدت میان افغانستان و برخی از کشورها نگرانی نداشته باشند. او تأکید کرد که حکومت افغانستان با در نظر داشت منافع خود می‌خواهد با کشورهای مختلف روابط دراز مدت استراتژیک داشته باشد. نعیمی صاحب؟
بله تشکر. ستار فروغ در مورد اظهارات معاون شورای امنیت ملی افغانستان از کابل با ما و شما بود. شهید احمد عبدالی گفته که واگذاری های عملیات های خاص به شمول عملیات های شبانه و همچنان سپردن مسئولیت زندان بگرام هر دو شرط افغانستان برای امضای سند مشارکت استراتژیک با آمریکا برآورده شده است. او گفته که شاید موانع دیگر در برابر امضای این سند وجود نداشته باشد. بر اساس تفاهم‌نامه جدید بعد از این عملیات‌های شبانه توسط نیروهای افغان انجام می‌شود و نیروهای آمریکایی در آن صرف نقش حمایتی خواهند داشت. به خاطر سرعت بخشیدن پروسه سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان و پس از بحث‌های طولانی در مورد افغانی ساختن تمامی عملیات‌ها، تفاهم‌نامه به همین منظور میان عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان و جان آلن
قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان امضا شد. جزئیات بیشتر در این مورد را آرش همایون پیشکش میکند.
با امضای تفاهم نامه جدید بین وزارت دفاع افغانستان و قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در آن کشور، یکی از دشواری‌های اساسی در زمینه همکاری‌های درازمدت استراتژیک بین کابل و واشنگتن حل شده، راه برای امضای قرارداد همکاری‌های درازمدت استراتژیک هموار شده است. قرارداد همکاری‌های درازمدت استراتژیک آینده نقش کمکی نیروهای آمریکایی را بعد از سال 2014 شکل خواهد داد. جنرال عتیق الله عمرخیل، کارشناس مسائل نظامی، با اظهار این که یکی از موانع اساسی در برابر امضای این قرارداد از میان برداشته شده است، میگوید:
چیزی که شرایط بود، البته این شرایط قبول شده. این عملیات شبانه بسیار ضروری بود که بعد این به افغان ها سپرده شد، البته با حمایت قوات های خارجی. این امضا شد، دیگه فکر میکنیم که این تو مانع دیگری وجود نخواهد داشت. اگر مانع دیگری هم پیدا میشه، ممکن سوء تفاهم شود، ولی اصل هدف رسیده. من فکر میکنم که پیش از جلسه شیکاگو امضا میشه.
قرارداد جدید همچنان دشواری های را حل می سازد که رئیس جمهور کرزی در زمینه عملیات های شبانه با آن مقابل بود. وزیر فشار داخلی بارها تقاضای توقف همچو عملیات ها را نموده بود. با آنکه قماندانان نیروهای ناتو همواره عملیات های شبانه قوای بین المللی را در امر مبارزه با شورشیان از اهمیت خاص برخوردار دانستند، اما اجرای همچو عملیات ها احساسات منفی افغان ها را دامن زده، با تبلیغات منفی طالبان از آن به نفع خود استفاده می کردند. بر اساس تفاهم نامه جدید، عملیات های شبانه به طور مشترک صورت گرفتن، نیروهای افغان می توانند از نیروهای آمریکایی درخواست مساعدت کرده با آنها اجازه داخل شدن به اماکن مسکونی را بدهند. این قرارداد تقریبا تمام موارد عملیات های شبانه را به جز از یک بخش جزئی آن که توسط نیروهای خاص آموزش یافته توسط CIA اجرا می شود را شامل می شود. دیپلماتان غربی میگویند این تفاهم نامه به هر دو کشور این امکان را میدهد گامهای بعدی را در زمینه سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان بردارند. راین کراکر، سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان، با اینکه امضای تفاهم نامه جدید را گام مهم دانسته، میگوید کارهای زیادی باقی مانده است که باید انجام داده شوند. در زمینه تخطی از حقوق بشر در زندان‌ها و تعقیبگاه‌های افغان همواره نگرانی‌های وجود داشته است. نیروهای بین‌المللی همواره در زمینه سپردن افرادی که در جریان عملیات‌ها دستگیر می‌شدند به جانب افغانی نگران بودند. بعد از این، آنها مسئولیت نگهداری از تعقیب شدگان را نخواهند داشت. به این ترتیب تفاهم‌نامه جدید در مورد عملیات‌های شبانه یکی از نگرانی‌های مهم دیگر آمریکایی‌ها را نیز حل می‌کند. نیروهای آمریکایی به ترنینگ و آموزش مسائل مربوط به حقوق بشر به نیروهای امنیتی افغان همچنان ادامه خواهند داد. بر اساس ارقام وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان، تعداد پرسنل نیروهای امنیتی افغان 305 هزار تن بوده، قرار است در سال جاری به 352 هزار تن افزایش داده شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان طرح بودجه ملی سال مالی 1391 را برای دومین بار رد کردند و خواهان آوردن برخی اصلاحات و تغییرات در آن شدند. شماری از نماینده های مردم طرح این بودجه را از هر لحاظ نامتوازن خوانده و میگویند که در آن به پروژه های اساسی و ملی توجه نشده است. اما وزارت مالی افغانستان این ادعاها را رد کرده و آوردن تعدیلات را در آن دور از امکان میداند. سید فتح محمد بهادر استدیوست و جزئیات بیشتر را پیشکش میکند.
اعضای ولسی جرگه افغانستان طرح بودجه سال جاری شمسی را به دلیل در نظر نگرفتن پیشنهادهای اصلاحی آنان در این بودجه برای بار دوم رد کردند. جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه به بحث روی طرح این بودجه اختصاص داشت و نماینده های مردم تاکید داشتند که خواستهایی را که آنان به هنگام رد بار نخست این بودجه مطرح کرده بودند باز هم در نظر گرفتن نشده است. احمد بهزاد، یکی از اعضای ولسی جرگه، هرچند میپذیرد که ممکن با این فیصله نماینده های مردم در تطبیق برخی از پروژه های عمده تأخیر صورت گیرد، اما تأکید میکند که در طرح این بودجه مشکلات زیاد وجود دارند.
موارد عمدهش مسئله رعایت انکشاف متوازن بود و توجه به مناطق محروم افغانستان هستند و بعضی پروژه های کلان ملی که باید حکومت 10 سال گذشته سرعت میداد به انجام این پروژه ها مانند سرک شرق و غرب افغانستان. متاسفانه در این موارد وزارت مالیه و در مجموع حکومت توجه جدی نکرده. امیدوار هستیم که حکومت تدبیری بیندیشند روی پروژه های کلان ملی.
حدود 20 روز پیش طرح بودجه سال جاری اسوی ولسی جرگای افغانستان برای بار نخست رد گردید. سپس نماینده های مردم تصمیم گرفتند تا یک کمیسیون مشترک اسوی آنان و وزارت مالیه باید برای آوردن اصلاحات در این بودجه کار کند که با گفته وکیلان تغییرات پیشنهادی آنها این بار نیز در نظر گرفته نشده است. وزارت مالیه افغانستان نیز میپذیرد که در طرح بودجه سال جاری برخی مشکلات وجود دارند، اما با گفته مسئولان این وزارت با در نظر داشت امکانات در حدود 10 مورد خواستهای اعضای ولسی جرگه بیش از 250 میلیون افغانی در برخی از پروژه ها اصلاحات و تعدیلات وارد شده است. مصطفی مستور معین مالی وزارت مالیه افغانستان میگوید بیشتر از این وارد کردن تغییرات در این بودجه امکان ندارد.
اگر ما فکر کنیم که تمام خواهشاتی که اونا دارن به شمول امتیازاتشان این قبول شود، ای از امکانات حکومت بیرون است و ما بودجه را و این سیستم مالی افغانستان را در خطر میندازه. ما زیادتر از این امکانات بیشتری برای تغییرات قسمی که اونا میگن نداریم. بنابراین ما باز هم ناگزیر خواهد بودیم که این بودجه را یا با هیچ نوع تغییر یا با تغییرات بسیار اندک بر از اونا روان کنیم، ولی تاثیرات سوی ازی در یک بودجه که سال 9 ماهه بسیار زیاد است.
برای بودجه سال 1391 شمسی نزدیک به 244 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده که 134 میلیارد افغانیان به بودجه عادی و متباقی به بودجه انکشافی اختصاص داده شده است. هرچند آن عده از اعضای ولسی جرگه افغانستان که به طرح این بودجه برای بار دوم رأی رد دادن تأکید میکنند که این تصمیمان ها برای آوردن بهبودی در بودجه سال جاری است، اما برخی دیگر از نماینده های مردم این کار را وارد کردن یک نوع فشار سیاسی بالای حکومت میخوانند. این وکیلان همچنان میپذیرند که این کار سبب تأخیر در تطبیق پروژه های اساسی و زیربنایی به سطح ملی خواهد شد.
ساعت 3:22 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. بر اساس اتفاقنامه جدید بعد از این عملیات های شبانه توسط نیروهای افغان انجام داده می شود و نیروهای آمریکایی در آن صرف نقش حمایوی خواهند داشت. همین موضوع در شمار زیادی از روزنامه های امروز چاپ کابل به چشم می خورند. از احمد جعفر احمدی بشنویم.
مسئله افغانی شدن عملیات خاص به شمول عملیات شبانه در افغانستان در صفحات برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل به بررسی گرفته شده است. روزنامه خدمتگار نوشته است نیروهای افغان سلاح پیشرفته و امکاناتی را که نیروهای آمریکایی از آن استفاده می‌کنند در اختیار ندارند. به نوشته روزنامه به همین دلیل برای نیروهای افغان دشوار است تا تواناییشان را در بخش اجرای عملیات شبانه ثابت کنند. روزنامه به امضای تفاهم‌نامه میان مقامات افغان و آمریکایی در مورد افغانی شدن عملیات خاص نیز اشاره کرده است. به نوشته روزنامه از این پس این عملیات‌ها بعد از بررسی‌های استخباراتی و اپراتیفی یک کمیته مشترک با ناتو و اجازه ادارات قضایی کشور را اندازی می‌شوند. روزنامه با توجه به این محدودیت‌ها نوشته است که اجرای عملیات خاص در جهت هدف قرار دادن کسان مؤثر تمام شده می توانند که بی خبرند و به زودی محل بود و باششان را تغییر نمی دهند. به نوشته روزنامه به خاطر آن که مؤثریت اجرای این عملیات حفظ شود، باید محدودیت های موجود از تفاهم نامه دور شوند. روزنامه ویسا در حالی که امضای تفاهم نامه افغانی شدن عملیات خاص را مهم توصیف کرده، اما تأکید کرده که حالا باید عملا تغییر به وجود آید و مردم احساس کنند که دیگر شب هنگام نیروهای ائتلاف داخل خانه هایشان نمی شوند. روزنامه از نیروهای افغان نیز خواسته است تا اشتباهات نیروهای بین المللی را تکرار نکنند و کوشش کنند تا در این امتحان کامیاب شوند. روزنامه ملی باور نیز نوشته است که اجرای عملیات شبانه در افغانستان باید عملا افغانی شود. روزنامه می نویسد میان افغانستان و آمریکا تفاهم نامه های زیاد امضا شدند، اما به نوشته روزنامه آمریکا فقط به تفاهم نامه های عمل می کند که به نفعش باشند. روزنامه در ادامه به تفاهم‌نامه نظامی و تکنیکی سال 2003 میلادی اشاره کرده که میان وزیران خارجه و داخله پیشین افغانستان با ناتو امضا شده بود. روزنامه نوشته است امریکا به این خاطر نهایت خرسند بود، زیرا به نوشته روزنامه به اساس این تفاهم‌نامه آنها اجازه داشتند هر کاری را بخواهند در افغانستان انجام بدهند. روزنامه می نویسد با وجود که این تفاهم نامه لغو شد، امریکا این اقدام را نپذیرفت و به نوشته روزنامه هنوز هم مطابق همان تفاهم نامه عمل می کند. روزنامه به دولت افغانستان پیشنهاد کرده است تا در جهت عملی ساختن توافقنامه افغانی شدن عملیات خاص گام های عملی بردارد. روزنامه سرنوشت افغانی شدن عملیات خاص را دومین موفقیت بزرگ افغانستان توصیف کرده و نوشته است پس از جنجال‌های زیاد روی این مسئله بالاخره آمریکا پذیرفت که عملیات خاص باید افغانی شود. روزنامه به توافق روی واگذاری مسئولیت کنترل زندان بگرام به حکومت افغانستان نیز اشاره کرده است. به نوشته روزنامه این دو مسئله به شرط‌های مهم حکومت افغانستان برای امضای سند مشارکت استراتژیک با ایالات متحده آمریکا بودند. روزنامه نوشته است توافق میان حکومت‌های افغانستان و آمریکا در خصوص عملیات خاص به شمول عملیات شبهنگام و کنترل زندان بگرام نگرانی‌های را دور ساخت که گفته می‌شد این پیش شرط‌های افغانستان شاید سبب شوند تا آمریکا افغانستان را تنها رها کند. روزنامه می‌نویسد اهدافی را که آمریکا در منطقه دنبال می‌کند مهم‌تر از این چنین پیش‌شرط‌ها اند و به نوشته روزنامه شاید آمریکا شروط سخت‌تر از اینها را بپذیرد. روزنامه های هواد و انیز هم در این مورد مطالب را به نشر رساندند. روزنامه هواد از توافق روی افغانی شدن عملیات شبانه استقبال کرده و این را گام به سوی تحکیم حاکمیت ملی افغانستان تلقی کرده است. و روزنامه انیز نوشته است که افغانی ساختن عملیات شبهنگام خواست اساسی مردم و حکومت افغانستان از ایالات متحده آمریکا بود.
تلاش ها برای جستجوی عساکر پاکستانی که در زیر برف کوچ ها گیر مانده اند ادامه دارد. ایالات متحده آمریکا هم تیمی از متخصصان را به اسلام آباد فرستاده تا با نیروهای این کشور در عملیات جستجو برای 135 تن کمک کنند. پاکستان با این تیم مشوره خواهد کرد که چه کمک ها برای سرعت بخشیدن این عملیات ضروری است. بریم به پاکستان. همی حال فرشته نگاه خبرنگار رادیو زدی در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. فرشته جان سلام، آیا عملیات جستجو کدام نتیجه داده یا نه؟
آقای نیمی، روز شما و روز شنوندگان عزیز خوش. نخمه عملیات جستجوی را که شما یادآوری کردین و این عملیات برای نجات 135 تن که از جمله 124 آن از اساکر پاکستانی و متبقی غیر نظامیان است هنوز هم جریان داره و تا به حال به کدام نتیجه نرسیده. ایره من باید یادآور شوم که این 135 تن به روز شنبه در منطقه سیوچین در بفکوچ گیر ماندن و از امون روز شنبه اردوی پاکستان اعلام کرد که عملیات برای جستجوی از این اشخاص آغاز گردیده. مده تا کنون ایچ به کدام نتیجه نرسیدن چون موقعیت جغرافیایی محل حادثه خیلی دشوار است. به این خاطر عملیات جستجو به کندی پیش میره و تیمای نجات هم تا کنون نتانستند که به خود محل حادثه خود برسانند و به قول مقامات اردوی پاکستان در حدود 30 هلیکوپتر، تیم‌های صحی، سگ‌های تعلیمی و تعداد زیادی از عساکر خود اردو در این عملیات شامل هستند. مگر اردوی پاکستانی هم میگه که برای پیشرفت در این عملیات آنها به کمک‌های تکنیکی بیشتر ضرورت دارند و فعلا خود اردو با این وسایل تکنیکی مجاز در دسترسشان نمی‌باشد تا در این رابطه بیشتر برای آنها کمک کنه.
بله. خب تیم امریکایی که برای کمک با نیروهای پاکستانی به اسلام آباد رسیده، آیا حرکت کردن یا ای که هنوز هم در اسلام آباد هستند؟
خب یک تیم نجات 8 نفری از ایالات متحده آمریکا شب گذشته به اسلام آباد رسیدن و قرار است تیم در بخش تکنیک تیم نجات پاکستانی را کمک کنه، ولی آنها نزن نتانستن با تیم نجات که در منطقه گیوری سیوچین فیلن هستن یا بپیوندن. ناسازگاری هوا و پایان افتادن درجه حرارت به منفی 15 باعث شده تا تیم نجات هنوز هم در اسلام آباد منتظر باشند. اردوی پاکستان امیدواری نشان داده که به مدتی که هوا برای پرواز هلیکوپترها مناسب گردد تیم نجات تازه وارد شده به محل حادثه خود برسانند و دست به کار شوند. بله.
بله بسیار تشکر فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی را از پاکستان با خود داشتیم که در مورد تلاش ها برای جستجوی عساکر پاکستانی که در زیر برف کوچ ها گیر ماندند به صورت مستقیم گزارش میداد. یادآور میشم که در نیمه دوم برنامه فکر نو با جوانان را ای بار با جوانان ولایت بامیان داریم و این برنامه را تا لحظات بعد فراموش نکنین. حالا ساعت 5:30 دقیقه به وقت کابل شد. امید مرزبان با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید با افغانی شدن عملیات شبانه موانع بر سر راه امضای سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا برطرف شدند. معاون شورای امنیت ملی شهید احمد ابدالی امروز بر رادیو آزادی گفت امیدوار است این سند پیش از برگزاری کنفرانس شیکاگو نهایی شود. آیصف میگوید رهبر جنبش اسلامی ازبکستان در آغاز همین هفته در ولسوالی المار ولایت فاریاب به قتل رسیده است. در اعلامیه نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت آمده است. فرد کشته شده عثمانی نام دارد و در نتیجه تیراندازی نیروهای افغان و بین‌المللی کشته شد. ولس جرگه افغانستان امروز یک بار دیگر طرح بودجه سال 1391 حکومت را رد کرد. پیش از این در ماه هود نیز این طرح از سوی اعضای ولس جرگه رد شده بود. صدر اعظم پاکستان گفته است اداره استخبارات این کشور ISI نباید نقش سیاسی داشته باشد. ISI به مداخله در امور کشورهای خارجی از جمله افغانستان متهم شده است. ایالات متحده آمریکا یک تیم از متخصصان را به اسلام آباد فرستاده است تا با نیروهای این کشور در عملیات جستجو برای دریافت 135 تن که زیر برف کوچ شدند کمک کند. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید نیروهای حکومتی سوریه بیش از 100 تن را در جریان 4 ماه اعدام کردند که اکثریت این قربانیان افراد ملکی بودند. گزارش ها میرسانند که کم از کم 11 تن به شمول 5 سرباز زمان کشته شدند که جنگجویان مظنون القاعده بالای یک پایگاه نظامی اردوی یمن حمله کردند. این حمله در ولایت ابیان رخ داد، محلی که مرکز فعالیت القاعده در یمن پنداشته می شود. و رئیس سابق استخبارات مصر که تلاش دارد در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک کند میگوید او از حمایت اردوی این کشور برخوردار نیست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. 3:32 دقیقه به وقت کابل شد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
بله، محبوب از ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان نوشته که امروز در منطقه شان سیل آمده، خسارات جانی و مالی نیز رسانده. از مقامات خواستند که بر از اونا زودتر کمک های را فراهم کنند. گلمیران از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته است که یک بم که امروز در یک بایسکل جاسازی شده بود، امروز ساعت 11 بجه قبل از ظهر در شهر نو ولسوالی نهرین انفجار کرد که در نتیجه 6 تن زخمی شدند که وضعیت یکی از اونا خوب نیست. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. حالا هم برنامه فکر نو با جوانان ولایت بامیان.
فکر نو با جوانان.
سلام و خوش آمدید، من مصطفی صدیقی هستم و این هم یکی دیگر از برنامه های فکر نو. در مورد بازسازی در بخش های مختلف در افغانستان بحث های زیاد شده است و شما هم شاید بحث های زیاد را در این مورد شنیده باشین، اما در این فکر نو با جوانان در بامیان صحبت کرده ایم که در مورد کارهای بازسازی در ولایتشان به ما قصه کنند. شنوندگان ما از بامیان غالبا شکایت دارند که روند بازسازی در این ولایت کند بوده است. این بار در این فکر نو علی عرفان با جوانان صحبت کرده که چرا چنین بوده است، جوانان چه نقش را در بازسازی داشتند و اگر کاری در این قسمت نشده چرا جوانان در برابر مسئولان امور خاموش نشستند. پس بیایید این بحث جالب را یک جا با هم بشنویم.
در هر جا که هستین و صدای ما را میشنوین، سلام، جانتان جور و خانه هایتان آباد. برنامه ای هفته فکر نو از رادیو آزادی خدمتتان تقدیم میکنیم. موضوع برنامه بازسازی در بامیان از نظر جوانان ای ولایت است. سوالهای اصلی درباره این موضوع ای چند سوال مهم می باشد. بازسازی در ولایت بامیان چطور است؟ جوانان بامیان در بازسازی ای ولایت چه نقشه دارند؟ سوال سوم ای که چه چالش هایی بر سر راه جوانان بامیان وجود داره که نتانن در بازسازی ای ولایت نقش لازم خود داشته باشند؟ و سوال چهارم ای که چه راه حل هایی وجود داره تا جوانان بامیان بتانن در بازسازی ای ولایت نقش خوب خود انجام بتن؟ اینا سوال هاییست که ما تلاش میکنیم تا در ای برنامه با همکاری مهمانان محترم ای برنامه به ای سوالا جواب بگوییم. مهمانان محترمی که لطف کردن دعوت ما را پذیرفتن و در این میز گرد اشتراک کردن، عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان که یکی از جوانان بامیان هم هستند، عبدالرشید بیگزاد مشاور سابق در امور جوانان بامیان، خیرالله حمیدی یکی از خبرنگاران جوان بامیان، انیسگل امامی یکی از جوانان بامیان و سریا امیری یکی از جوانان بامیان هستند. بیگزاد صاحب، شما که یکی از جوانان بامیان هستین و همچنین مشاور بودین در اداره آمریت امور جوانان در بامیان، شما با جوانان بامیان و با وضعیت بازسازی در بامیان بعد لازم آشنایی دارین. به نظر شما و دیگر جوانان بامیان بازسازی در ولایت بامیان چطوره؟ اگر بازسازی در ولایت بامیان با بازسازی در ولایت های دیگه مقایسه کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم منابع خود عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنونده های برنامه شما. ولایت ها از جمله ولایت را که ما دیدیم قندهار بوده، هرات، مزار شریف، کابل، اینا هستن. ما تنها بازسازی را در این ولایت بسیار به شکل فیزیکی، یعنی همون قسمی که مردم میخواستن، حقیقتا همون چیز ما شاهد هستیم امروز در اونجا. با توجه به اینکه ولایت بامیان یکی از امترین ولایت، ولی توجه بازسازی از طرف نیروهای بین المللی و ناتو و یا دولت مرکزی افغانستان توجه صورت نگرفته. این یک گله و شکایتی هست که ما داریم از مقامات بالا و حکومت مرکزی.
حمیدی صاحب، شما بفرمایید، شما چقدر بازسازی در بامیان ازش راضی هستین و بازسازی در ولایت بامیان چطور میبینین، بخصوص با نظریاتی که بگذار صاحب دادن، چقدر موافق هستین یا نظر متفاوت دارین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت مهمانان عزیز و خدمت شنوندگان رادیو آزادی. به صورت کل ما وقتی میخوایم بامیان رو مقایسه بکنیم، هیچگاه نباید معیار مقایسه خود را ولایت هرات و جلال‌آباد و مزار داشته باشیم. ما وقتی اگر بامیان رو میخوایم مقایسه بکنیم با ولایات همردیفش مثل غور، مثل دایکندی، مثل اروزگان، مثل بادغیس مقایسه بکنیم، قطعا به تناسب یک ولایت که ما دیدیم که قطعا دایکندی وضعیت بهتر از بامیان داره، بلکه بدتر داره. بامیان با سازش قابل چشم است، قابل دید است و قابل ملاحظه است. اما به صورت کل اگر ما و شما به مقایسه بکنیم، امنیتی که در بامیان بوده، این با سازی شایسته مردم بامیان نبوده. توقع مرفت که با توجه به اینکه این مردم در یک فضای صلح و اصلاح زندگی مونه، بیشترین همکاری در طی 10 سال حکومت با آقای کرزی داشت، این به اصلاح بجا و شایسته بود که بیشتر از این در رابطه با بازسازی بامیان توجه شود. ولی به صورت کل به عدالتی در حکومت آقای کرزی این چیزی هست که به اصلاح از دید هیچ شهروند افغانستان و از دید جامعه جهانی پوت نیست. به این معنا که به عدالتی در اصل سیستم وجود داره و ما نمیتونیم این کار بکنیم. و از طرف دیگه
بامیان به عدالتی در امور بازسازی،
در امور بازسازی،
بازسازی یعنی نامتوازن،
نامتوازن بوده. همیشه سیاستمداران ما، رجال برجسته ما فریاد کشیده که بازسازی در کل افغانستان به شکل به اصلاح متوازن، انکشاف متوازن صورت نگرفته. سرمایه گذاری خصوصی اولین چیزی که هست برایش امنیت مهمه که بخواد پولش در یک مسئولیت باشه. توجه کردید؟ مثلا اگر باید مقایسه بکنیم، بامیان ظرفیت مثلا ایجاد پارک های سنتی داره، تولید سنگ های زینتی به اصطلاح مختلف داره، هتلداری داره، مثلا بخش های مختلف داره، ولی این محصولات از کدام را باید صادر شود؟
یعنی از نظر سرک های زمینی، راه های زمینی مشکلی امنیتی ولایت بامیان در ولایت های همجوار خود داره. اما یک چیزی که در کنفرانس سرمایه گذاری که در بامیان چندین ماه پیش برگزار شد، اونجا اعلان کردن که مانع عمده بر سر راه سرمایه گذاری در ولایت بامیان، یکی هم ایست که میدان هوایی در ولایت بامیان به شکلی نیست که تیاره های مسافربری بتانند نشست و برخاست کند تا سرمایه گذارا بتانند با امن و امنیت از طریق هوایی به بامیان رفت و آمد کنند. خوب از جمله یکی از مشکلات همی میدان هوایی در شهر بامیان گفتند. خب ببینیم خانم انیسگول امامی، شما چه نظر دارین درباره وضعیت بازسازی در ولایت بامیان؟
به نام یاد خدا سلام خدمت شما تقدیم میکنم از طریق شما رادیو آزادی. نسبت به ولایت های دیگر از نظر ذهنی پیشرفت کرده، اما از نظر چی که بگویی متوازن آقای حمیدی که گفت فکر کنم نکرده
دیگر. بازسازی به شکل بله. متوازن بله. در بامیان نسبت به ولایت های دیگر صورت نگرفته. خانم سوریا امیری، شما هم که یکی از جوانان بامیان هستین، شما چی نظر دارین؟ بازسازی در ولایت بامیان با ولایت های دیگر متوازن میبینین یا نه؟
به نام خدا ما سلام تقدیم میکنم خدمت رادیو آزادی و شنونده های رادیو آزادی. و نظر از ما بازسازی در ولایت بامیان نسبتا خوب هست، ولی نسبت به ولایت های دیگر شاید کمتر، ما اگرچند دوام نکردیم ولی شاید کمتر بازسازی شده باشد. مثلا در بامیان برق وجود ندارد دیگه، هنوزم در بعضی ولسوالی هایش هست که شاگرد اصلا تعمیر نداره تا که اونجا جای درس بخونه، هنوز زیر خیمه ایش درس میخونه.
میشه از آقای حمیدی این سوال پرسان کنیم که شما که خبرنگار هستین، حتما به این فامیلایی که در مغاره ها زندگی میکنن رفتین، احوالشان گرفتین، از مغاره نشینا دیدن کردین. به نظر شما در این عصری که انسان ها در عصر اینترنت به اصطلاح زندگی میکنن، یک تعداد از فامیل ها، یک تعداد کمی هم نیست، حدودی صدها فامیل هست که در مغاره ها در این عصر، اونم در دورترین نقاط بامیان هم نیستن، در اطراف شهر بامیان زندگی میکنن. اینا به نظر شما چطور است؟ چی دولت مرکزی، چی دولت محلی، چی جامعه جهانی، چقدر به نظر شما از نظر حقوق بشری باید توجه داشته باشند که این مغاره نشینا را از این طور وضعیت نجات بدن تا بتانن اونا حداقل یک سرپناه داشته باشند؟
بامیان جزی از ولایت افغانستان و مردم بامیان جزی از مردم افغانستان، اونمطور که دیگران مثلا از نعمت برق و از نعمت ارزی خدمات حکومتی برخوردارا، ما هم ناگزیر اینمی را میخواهیم، این ما حق را میخواهیم. به اصطلاح حق ماست که ما باید برق داشته باشیم، حق ماست که ما باید سرک قیر داشته باشیم، حق ماست که به کلینیک و مراکز صحی به اصطلاح دسترسی داشته باشیم. در رابطه با موضوع مغاره نشین ها، این فکر من که پاسخ هست که باید مقامات حکومتی و مسئولین امر باید پاسخ بگه، به خاطر از اینکه مسئله غارنشینا یک حربه هست و در طی 10 سال این زمین حربه به انواع مختلف مردم ها استفاده کرده. خود مغارنشینی در حقیقت، ولی با توجه به احترامی که نسبت به مردم بامیان دارم یک وقت سوی تعبیر نشه، خود مغارنشینی بخش از بزنس کسایی شده که در مغاره زندگی میکنه. حالا خب متاسفانه همه ما وابسته با خارجی است. ما میمانیم که کی خارجی ها میمان برای ما یک سر برنج و یک قوطی روغن میده، این زمین به یک نحو استفاده میکنه.
و ممکنه بعضی افرادی باشه که یه سوی استفاده را بکنه از مغاره ها، اما ما هم باعث یک خبرنگار بارها رفتیم، از مغاره نشین ها گزارش تهیه کردیم، وضعیتشان را دیدیم. بعضی از مغاره نشین ها را دیدیم که یک زن هسته که فامیل خود از دست داده در جنگ های گذشته و او زن تنها زندگی میکنه، نه کار داره، نه مواد خوراکه داره و نه در این فصل زمستان سوخت داره، و در اون مغاره ها میگن که عقرب، گژدم و امثال اینا هم داره که اونا میگفتن که ما وقتی گزیده بعد از اون مدتی دیگر، مدت طولانی را از ترس خو نرفتیم. و از طرف دیگر زندگی در مغاره ها از نظر صحی بسیار به صحت افراد صدمه میرساند. در مجموع ممکن بعض افراد سوء استفاده بکنن، اما بعض افراد هستند که از مجبوریت در اونجا پناه بردن و تا هنوز حتی یک سرپناه برایشان تهیه نشد. بگذات صاحب، شما که یکی از جوانان بامیان هستین، شما بفرمایین که جوانان بامیان در بازسازی این ولایت چه نقشی دارن؟
زمانی که ما جوان تعریف میکنیم، جوان یعنی نیروی پویا، سازنده، نیروی باتوان، پرتاقت، یقیناً که نقش جوانان در بازسازی بسیار مهم و با اهمیت است. این جوانان است، من به این عقیده هستم، این جوانان است که میتونه با ابتکار، با طرح و با نیروی کاری خود امو مملکت، قریه، حتی ولایت خود بسازن.
حمیدی صاحب، شما چی نظر دارین؟ جوانان چی نقش دارن در بازسازی بامیان، جوانان بامیان؟
تشکر، سوال بسیار خوب را مطرح کردین. صحبت های جناب آقای بگزاد خیلی موضوعات را رسان که واقعا با توجه به نیروی پویا و محرک و پرتلاش جوانان میشه اینا سهم بارز و برجسته را در عمل بازسازی ولایت خود داشته باشه. متاسفانه من نقش جوانان را در بازسازی بامیان کمرنگ احساس میکنم، برای از اینکه هنوز جامعه ما یک جامعه پیرسالار هست، یک پیرسالار است، هنوز اینمی فرهنگ وجود داره که حتی در درون خانواده ها اونمو جوانی که مسائل روز را بسیار خوب میتونه به اصطلاح تحلیل و تجزیه بکنه، هیچگاه به خاطر عدم تجربه رزمو چانس اظهار نظر نمیده.
خب به این چالش ها و مشکلات میرسیم. خب خانم امامی، شما چی نظر دارین که جوانان در ولایت بامیان در بازسازی از این ولایت چی نقش دارن؟
واقعا جوانان یک ابتکاری نو، یک پلانی نو، وقتی که از دانشگاه بسیار یک بانیروی خاص شامل یک جامعه میشه، با اون شرطی که امو پلان و امو احترامی امو چیزاش اگر حفظ شود، جامعه به صورت ترقی و پیشرفت،
بله، به سمت ترقی و پیشرفت جامعه میره.
بله.
بله. خب جوانان نیروی کار و پیشرفت در هر جامعه هستند و خانم سریا امیری، شما چی نظر دارین؟
جوانان خیلی نقش بسزایی را در راستای بازسازی دارن، به خاطر که جوانان یک بخش عظیم جامعه را تشکیل میده. اینا میتونه در راستای بازسازی از مفکوره و اندیشه های جوانانه ای که در فکرشان است از اینا استفاده کنه و نظریات را ارائه کنه که باعث پیشرفت ولایت شی، جامعه شی یا خودون شی.
شنوندای گرامی، شما این برنامه را از رادیو آزادی میشنوین. رسیدیم به ای که چه چالش های بر سر راه جوانان در بامیان وجود داره که این جوانان نتونه در بازسازی این ولایت خود نقش لازم خود داشته باشند. حمید صاحب، شما گفتین که جوانان در بامیان به خاطر از این نقش کمرنگ داره در بازسازی از این ولایت که در بامیان یک فرهنگ پیرسالاری یا در افغانستان فرهنگ پیرسالاری رو فرمودین که حاکم است، دیگه چه مشکلات داره جوانا که نتونن به بازسازی در این ولایت سرعت ببخشن؟
جوانای بامیان جوانای بسیار با نشاط، با انگیزه و با علاقمندی خاص میخواد در پروسه انکشاف ولایتشان سهم داشته باشه. اما متاسفانه یکی از عمده ترین چالش هایی که فعلا صد راه جوانان بامیان هست، او سیستمی که فعلا در نظام افغانستان حاکم است که یک سیستمی تحت نام سیستم اصلاحات اداری آورده و این سیستم میتونه که حضور جوانان ما را در پروسه بازسازی و اصلاح متوقف بسازه. به این معنا که چون تجربه کاری نداره، تجربه کاری به شکل اتومات از آسمان نمیه، باید حداقل وارد یک اداره، وارد یک سیستم شد تا تجربه کاری شود.
خب بگزاد صاحب، حمیدی صاحب فرمودن که از مشکلاتی که بر سر راه جوانان وجود داره یکی همی سیستم اداری هست که سابقه کاری را معیار قرار داده تا کسی که در یک پست بالاتر باید موظف شوند در ادارات دولتی باید سابقه کاری داشته باشند، اما میگن که جوانا به طور طبیعی جوان است و سابقه کاری نداره، سابقه کاری را افراد مسن و کهنسال دارن. چه مشکلاتی دیگه ای بر سر راه جوانا در ولایت بامیان وجود داره که جوانایی که تحصیلات عالی دارن اما نمیتونن در بازسازی ولایت خود نقش لازم بگیرن؟
وقتی که زمان موضوع تجربه کاری به میان میآید، تجربه کاری از دیدگاه همی کسایی که واقعا اعمال میکنن این موضوع را فرارای جوانان، صرف همون موضوع وارده و صادره و یا نوشتن یک مکتوب است. حالا که ما میبینیم مشکل ولایت بامیان و مشکل تمام افغانستان با نوشتن یک مکتوب یا ثبت وارده و صادره خلاصه نمیشه. این نظام، همین سیستمی را که سیستم تجربه کاری را که فرارای جوانان قرار داده، اینا در نظام های سابق حکومت داری یقینا خوب بود. چرا چی خوبی داشت؟ خوبی به این بود که امور لایحه وظایف از طرف بالا به پایین داده میشد و هر شخصی که میخواست یک جای کار کنه مکلف به مو بود که مطابق به دستور عمل کنه. حالا که ما میبینیم با نظام جدید، با توجه به حکومت انتخابی که در افغانستان به وجود آمده، نظام های اداری یک مقدار نه 100% یک مقدار به شکل مشارکتی پیش رفته، یعنی مشارکتی بله. مشارکتی به این معنا که در نظام مشارکتی ما نیاز به متخصص داریم، نه نیاز به تجربه کاری و اویی که از وارد و صادره بیشتر نمیفهمه. با توجه به این طور یک نظام جدیدی که در افغانستان آمده، یعنی اولویت ها، مشکلات ها و راه های حل از پایین به طرف بالا به شکل پیشنهاد ارائه میشه و این زمان ممکن است که ما یک مقدار تجربه کاری را در سیستم اصلاحات اداری کمتر بسازیم برای جوانان، یک موضوع. خوب. و موضوع دوم دیگه،
برای حل ها میرسیم. برای حل ها میرسیم. شما نظرتون نیست که همین سابقه کاری را که معیار قرار دادن در سیستم اداری، این سابقه کاری هم سنجیده شده نیست؟ کسایی که سابقه کاری چند سال کار در یک اداره داره، اما با سیستم قبلی سابقه کاری داره، اما در سیستم جدید با تحول جدید و با تخصص لازم سابقه کاری هم نداره. شما خانم امامی چیزی اضافه میکنین به صحبت های آقای حمیدی صاحب و بگزاد صاحب؟
ما یک چیز همی خواستم اضافه کنم، به خاطری که جوانان همی تجربه که نداره، از همی خاطر همی مشکل سطح رایشان است. اگر در یک اداره یا حتی در یک مکتب او خودش یک هدف داره یا یک پلان داره که 4 سال یا 2 سالی که میتود میخونه با میتود جدید درس بیته، وقتی او از سینت میکشه میگه چون تو ده او اگنش او یک میتود جدید است روی فیلم که امروزی هست، او را چی میکنه؟ میکشه سینت میگه تو چه قسم درس میتی؟ تجربه نداری یا میتودی که امروز است او میتود قدیمی را نمیخوای که درس بیته؟ از همون خاطر همی هست جوانا باز چون که دمی هر اداره بره یک سیوی خود یا پیشنهاد وظیفه کنه ای کشیده میشه میگه تجربه نداری، همی است که جوانان ناامید میشه پس برمیگرد.
خب درست، یعنی جوانی که با روش جدید میخواد مثلا در دانشگاه برو تدریس کنه یا در معارف برو تدریس کنه، چون دیگرا امو ادارات با سیستم جدید آشنا نیست، اینو میگه تو سابقه کاری نداری و این سیستم جدید هم که سیستمی هست که نیازی امروزی از جامعه رفت میکنه، ایرم برایشان زمینه نمیتنه. احمدی صاحب، به نظر شما جوانا چه مشکلاتی دارن به علاوه مواردی که ذکر شد؟
چون بیشتر دوستان روی مسئله سابقه کاری و تجربه کاری پیچید و ایرا به عنوان یک مشکلی تقریبا اساسی و بنیادی نشان دادن، من خیلی به این باور ندارم، به خاطری که من به عنوان یک کسی که نسبتا خوب به عنوان نیروی جوان در اداره حکومت، در اداره دولتی، در اداره محلی بامیان کار میکنم، به این باور هستم که یعنی سیستم سابقه کاری یک نیاز است، به خاطری که گرچند ممکن عوارض و نواقص خود داشته باشه، اما شما ببینید یک جوان وقتی که از فاکولته فارغ میشه، او در حدود بین 22 الی 25 سال مثلا شاید سن داشته باشه، او وقتی فارغ میشه در بست 5 بدون سابقه کاری میتونه وظیفه برای خود پیدا کنه و در بست 4 یک سال سابقه کاری ضرورت داره که مدیریت هاست و در بست 3 که آمریت هاست 2 سال سابقه کاری ضرورت داره و در بست 2 که ریاست هاست، ریاست های مستقل است، او فقط 3 سال سابقه کاری ضرورت داره و در بست 1 که معاونین هستن و خیلی یک پست کلیدی هستن در افغانستان، او ضرورت به 4 سال سابقه کاری داره. یعنی با 4 سال سابقه کاری ما نمیتوانیم این رو به عنوان یک چالش در برابر جوانان عرض بکنیم. آنچه که به باور ما به عنوان چالش مطرح هست، ما به این باور هستیم که مهمترین چالشی که امروز جوانان ما با روبرو هستن خودباوری هستن، بعد از او مردم باوری هستن. مشکل دومی که ما چنانچه آقای حمیدی هم به یک نحوی به او اشاره کرد که مردم از لحاظ سنتی کمتر به جوانا شاید باور داشته باشد اینا میتواند کاری را انجام بدهد.
رسیدیم به آخرین بخشی برنامه که راه حل هاست. چی راه حل هایی را پیشنهاد میکنین یا به نظر شما میرسه که جوانان در آینده بتونن در بازسازی ولایت بامیان نقش لازم خود داشته باشند؟
حالا ما نمیخوایم که بگویم که حتما در پستی در بست ریاست یا بست معاونیت یا بست 3 جوانا بدون تجربه کاری در اونجا بوره. این تجربه کاری هم یکی از لازمه حکومت داری خوب است، این ما کاملا این را منتفی ندانستیم. ما در بست 4 و 5 قسمی که آقای احمدی اشاره کرد، زمانی که یک جوان فاکولته
اصلاحات، خلاصه میگیم که در سیستم اداری اصلاحات به وجود بیاد، تا جوان
اصلاحات به وجود بیاد، زمینه تجربه کاری در پست های پایین حداقل تقلیل بیافه که جوان ها اول حضور پیدا کنند، یعنی حضور جوان ها در هر عرصه و ما عرصه‌ای را که میخواین اینا او را بازسازی کنه لازم و ضروریه برای اینا زمینه داده شوه که اینا بتونه واقعا نقش خود ایفا کنه. ما میبینیم که توسط پروسه اصلاحاتی داری یک مقدار نقش جوانا از بین رفته. زمانی که ما در بست 5 که قسم آقای احمدی اشاره کرد میخواهیم یک جوان فاکولته‌ای اموج خود کاندید کنه، یک کسی که صنف 12 است با توجه به تجربه کاری که شاید 10 سال یا 10 سال یا 7 سال تجربه کاری داره، او برای او اولویت قائل میشه.
خب حمیدی صاحب، شما چی موارد دیگر پیشنهاد میکنین به حیث راه حل که جوانان در آینده بتونن در بازسازی بامیان نقش بهتر داشته باشن به علاوه موارد دیگه که آقای احمدی صاحب و آقای بگزاد صاحب فرمودن؟
من می‌خواستم در دو مورد اشاره بکنم. به صورت کل باید نظام افغانستان یک بازسازی و یک ترمیم شود. یعنی به این معنی وقتی بگیم ترمیم و بازسازی شود، دینمی بازسازی کوشش شود برای نیروی پویای جامعه که جوان هست چانسش که تا اینا بیاد. برای اینکه جوان میتونه تغییر بیاره تا پیر دیگه با تکنولوژی امروز، با شرایط امروز، با منیجمنتی که امروز وارد نظام افغانستان شده کاملا ناشناخته شده.
خانم امامی، شما چی نظر دارین؟ چی راه حل دیگر شما پیشنهاد میکنید؟
باید اول جوان ها اعتماد داشته باشه، باور داشته باشه، این اعتماد به نفس کامل داشته باشه. شاید یان مردم نپذیره، شاید هم کهنسالای ما نپذیره که نمیفهمه که هدف ما چیست، پلان ما چیست. اگر ما در یک اداره دولتی، یک اداره چی دفتری دولتی یا غیر دولتی باشه، اگر ما رابطه به خاطر جوان هستیم، طاقت و توانش داریم، حوصله مندی داریم، امیرم ما میخوایم که یک ذهنیت برای مردم داده شه که تا بفهمن که جوان ها چی کارهایی کرده میتونن.
خب احمدی صاحب، شما چیزی اضافه میکنین که چی راه حل های وجود داره؟
بازم تاکید میکنم که خود باوری بسیار نقش اساسی داره و جوانان نباید ناامید شوه. ببینید شرایط ادارات دولتی در افغانستان و همچنین مؤسسات شاید به قسم باشه که جذب نیروی جوان با کندی مواجه شود، با مشکلات مواجه شود، اما نباید با یک پدیده ما به پدیده بزرگتر که او حضور جوان و آبادی وطن که منشأ از فکر جوان میگیره نباید ما ناامید شویم. لذا این خودباوری باید تقویه شود و مردم ما خود به خود انشاءالله پس از خودباوری جوانان تن میدهد بلی جوانان میتونه نقش داشته باشه. اما آنچه که مهم است و باوری ما این هستن که امروز باید جوانان احساس مسئولیت بکند که مالکی امروز و فردای ای وطن اینا هستند. لذا وقتی پروژه تطبیق می شود، وقتی گام مثبت برداشته می شود، رسالت و وظیفه حفاظت و حراست از تمام داشته های مادی و معنوی این سرزمین و این ولایت و این کشور و این منطقه به دوش جوان امروز است و سپردنش به نسل بعدی.
خب مهمانان گرامی و شنونده های محترم، به پایان این برنامه رسیدیم. در این میزه گرد با حضور جوانان بامیان بررسی شد که بازسازی در بامیان به تناسب ولایت های دیگه افغانستان صورت نگرفته. تا هنوز در شهر بامیان برق شهری وجود نداره، بیشتر از حدود 7 کیلومتر سرک پخته در شهر بامیان ساخته نشده. همچنین در این میزگرد بررسی شد که جوانان نیروهای کار و پیشرفت هستند، اما زمینه کار برای جوانان در ادارات دولتی محدود است. مشکلاتی که بر سر راه جوانان وجود داره که نمیتونند در بازسازی بامیان و وطن خود به طور لازم نقش داشته باشند، یکی معیار تجربه کاری در سیستم اداری است و دوم ندادن زمینه لازم به جوانان برای انجام فعالیت در بازسازی ولایت و وطنشان است. از جمله راه‌حل هایی که در این میزگرد پیشنهاد شد است که در سیستم اداری کشور اصلاحاتی باید به وجود بیاید،
جامعه افغانستان باور پیدا کنند که جوانان با نیروی کار و تحصیلات عالی خود میتونند ولایت و وطن خود بسازند. خود جوانان هم باید ناامید نشوند، جوانان باید احساس مسئولیت کنند و تلاش نمایند تا ولایت و وطن خود بسازند. در پایان این برنامه یک بار دیگه از شما مهمانان محترم عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان و یکی از جوانان بامیان، عبدالرشید بیگزاد مشاور سابق در امور جوانان بامیان، خیرالله حمیدی یکی از خبرنگاران جوان بامیان، انیسگل امامی یکی از جوانان بامیان و سریا امیری یکی از جوانان بامیان که در این میزگرد اشتراک کردین تشکر میکنیم و شما شنونده‌های گرامی را هم تا هفته آینده و برنامه آینده فکر نو به خدای بزرگ میسپاریم.